أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب قاعده عدالت پیرامون این نکته بود که آیا این قاعده شامل ارتکازات تطور یافته عقلایی می شود یا خیر. بحث مفصلی به خدمت عزه تقدیم داشتیم که هرچند جای تفصیل دارد بیش از این تفصیل نخواهیم داد. اجالتاً خدمت عزه عرض بکنم در جنبندی عرائض پیشین خودم که فقیه هرگاه مصداق قطعی عدالت یا ظلم را بر حسب مرتکز عقلایی یافت، نمیتواند بلا فاصله تسرع در فتوا کند. یعنی بر اساس اینکه مصداق عدالتی یافت به اثبات حکمی کمر ببندد یا به صرف اینکه مصداق ظلمی را یافت به سلب حکمی فتوا دهد. این نکته مهمی است، نه ایجاباً و نه سلباً، مگر اینکه بررسی کند ادله شریعت را. اگر دلیل قاطعی در شریعت یافت که این مصداق قطعی عدالت نادیده انگاشته شده است یا اون مصداق قطعی ظلم مشروعیت داده شده. اگر مصداق قطعی یافت، به هیچ عنوان نمیتواند حتی بر مبنای توسعه قاعده عدالت اقدام به فتوا به مقتضای قاعده عدالت کند، چون ادله قاطع جلو اعمال قاعده عدالت رو خواهند گرفت. و این جهت مثلا ما هرگز فتوا به تساوی ارث زن و مرد نخواهیم داد، ولو اینکه این رو ناعادلانه قلمداد کنیم، چون ادله قطعی بر عدم تساوی زن و مرد هم در کتاب و هم در سنت موجوده. و این جهت بر فرض هم که این تقسیم ارث برخلاف عدالت تشریعی محسوب شود، که البته به نظر تا حد این گونه هم میاد، منتها با وجود دلیل قاطع و ثبوت چنین حکمی در شریعت، هیچ فقیه مجاز به فتوای به تسویه ارث نخواهد بود، برخلاف بعضی از فقهای معاصر که بر اساس همین قاعده عدالت حکم به مساوات ارث زن و مرد کرده بودند. در حال مرحوم آیت الله صانعی همچین فتوایی رو در اواخر عمر داده بودند که زن و مرد به یک میزان ارث ببرند. تفاوت ما با امثال ایشون در همین نقطه روشن می شود که ما اگر دلیل قاطعی یافتیم بر حکمی که ناعادلانه تلقی می شود، دست از قاعده عدالت در مسئله می کشیم، نه دست از اون حکمی که با دلیل قاطع در شریعت ثابت شده. لذا دوستان من گاهی قادشکال می گیرن که کار به استحسان نمی کشد در وادی شریعت و اینکه ما و اساس ذوق شرعی خود احکام شریعت رو اثبات کنیم یا نفی کنیم. خیر، قضیه کاملا روشنه. در وهله اول باید مصداق قطعی عدل یا ظلم احراز بشه که اگر احراز نشود فلان حکم موافق عدالت اجتماعی است یا بهمان حکم در تنافی با ظلم اجتماعی است. اگه احراز نشه این تلاعم و اون تنافی، نمی شود بر اساس قاعده عدالت ورود کرد در عرصه افتا، نمیشه بر اساس قاعده عدالت فتوا داد. یه واقعیتی است، چون نمیشود از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه، این از نگاه همه فقها جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، تعبیر دقیق. بنابراین تو وقتی احراز نشه او حق این که بخواهد بر اساس قاعده عدالت حکمی را اثبات یا نفی بکند نداره. این یک. و بعد از احراز هم باز او حق تسرع در افتا نداره. ادله قاطع شرعی میتواند قاعده عدالت رو دور بزند، قاعده عدالت رو دور بزنه و کنار بزنه به تعبیر. و فقیه مجاز نیست حکمی را که عادلانه میبیند رو بر خلاف دلیل قاطع فتوا دهد، حکمی که ظالمانه میبیند رو بر خلاف دلیل قاطع نفی کند. اثبات و نفی بعد از بررسی ادله ممکن است. بعد از بررسی ادله اثبات و نفی بر پایه قاعده عدالت بعد از فحص در ادله است، که فحص در ادله هم کار مجتهده و نه کار هر کسی. دلیل شناس باید فحص در ادله کند و دلیل شناسی چیزی جز اجتهاد نیست. دلیل شناسی چیزی جز اجتهاد نیست. حجت شناسی چیزی جز اجتهاد نیست. تو این جهت قضیه ذوقی نخواهد بود. بله بله، اگر فرض بگیرید خبر ثقه ای، بر فرض حجیت خبر ثقه، خبر ثقه ای قائم شد بر اثبات فلان حکم و این حکم بر خلاف عدالت اجتماعی بود، در نگاه ما چون اخبار ثقات رو باید بر مقاصد کلان شریعت عرضه کرد، این خبر فاقد اعتبار خواهد بود، فاقد قابلیت مستند شدن برای افتا خواهد. این رو ما از سنخ ادله قاطع قلمداد نمی کنیم. همونطور که به اصل عملی هم نمی شود تمسک کرد و حکمی بر خلاف عدالت رو مدعی شد، به اصل عملی اینجور ادله غیر قطعی، ادله ای که از جنس امارات ظنی یا اصول عملی تلقی می شود، بر فرض این که دلیل حجیت و اعتبارشون قطعی باشه، چون خود قاطع نیستن و غیر حقیر، نمی توانند در مقابل قاعده عدالت قد علم کنند. و لقائل نن یقول که ادله قاعده عدالت به سان مخصص در مقابل ادله حجیت امارات و اصول خواهد بود.
استاد برست من باز اول عدالت رو بفهمیم، بعضی وقت اونی که ما فهمیدیم ناقصه. مثلا
خب بله، یک تفاوت دیگری هم هست. ببینید ما در این حال، خوب دقت بکنید، در این حال که نمیگیم عدالت هر چیزیست که شریعت گفته، یعنی به چنبره تفکرات و توهمات اشعری یا اخباری نمیفتیم. اشعری ها داشتن که الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبحه و شارع، اساسا معتقد بودن عقل در این جور حوزه ها فهمی ندارد، درکی ندارد و هر چه دارد باید در امتداد تحسینات و تقویحات شرعی صورت بگیرد. یا معتقد نمی شویم به اون دیدگاهی که مرتکز اخباریان است و هر آنچه که مثلا در اخبار ببینیم این واقعیت قلم داد کنیم. نه، به تعبیر دیگر ملتزم نمی شویم هر چه در شریعت تشریع شده است عادلانه است و مبتنی بر عدل است و اساسا هیچ یک از احکامی که با ادله قابل اثبات است در تنافی با عدل و نفی ظلم نیست. خیر، این رو کرد و بعضی از فقهای سلف به جهت اون شدت تقوایی که داشتند اتخاذ کرده بودند که تمام اون چه که در عالم اثبات و حتی بر اساس ادله ظنی یا اصول عملی فقها بدان فتوا داده بودن رو توجیه میکردن. اینو من از بعضی از بزرگان بلا واسطه دیدم و شنیدم و گاه بحث‌های مفصلی بین ما و برخی از فقهای سلف صورت میگرفت خاطر همین اختلافات که در دیدگاه بود. اینها معتقد بودن که هر چیزی که در فقه قابل اثبات باشه، قابل فتوا باشه، هر چیزی که در فقه بدان فتوا داده شده یا بتوان فتوا داد، معناش این است که در تنافی با عدالت نیست و مصداقی از مصادیق ظلم قلمداد نمیشه. این ذهنیت بسته جامدی است که تحت تأثیر یا اندیشه های کلامی اشعری مسلکه یا تحت تأثیر توهمات ساده اندیشانه اخباری مسلک. واقعیت این است که باید ورای مفاد نصوص اندیشید و ذهنیت عقلایی رو معیار سنجش مصادیق عدل و ظلم فرض کرد. اساساً همه مفاهیم مأخوذ در لسان شارع مقدس بر مبنای عرف باید مصداق شناسی شوند، بر اساس فهم عرف باید تفسیر شوند و مصادیقشون تعیین گردند. این واقعیت کاملا مسلمی است که در وقت خود گفته ایم، مگر اینکه در مورد خاصی شارع مقدس دخالتی در حوزه مفهومی الفاظ مستعمل خود کند و اونها رو توسعه دهد یا تزییق کند یا اساسا نقل به معانی جدید کند، این مقوله دیگری است. در غیر این صورت هر گونه لفظی در لسان شارع مأخوذ باشد محمول بر مرتکز عرفی خود است و عرف مرجع تعیین مصادیق قلمداد خواهد شد. بحثی که فی الجمله مورد وفاق فقهای سلف هم هست و در وقت خود هم باید صحبت بکنیم. البته در بعضی از کلمات فقها گفته می شود که عرف در تشخیص مفهوم مرجعیت دارد، نه در تعیین مصداق، نه در تعیین مصداق. این حرف گنگی است که باید به وقتش انشاءالله مفصلا بررسی کنیم، چون تعیین مصداق در امتداده، در امتداد تعیین مفهوم است و اگر عرف معیار در تعیین مفهوم است، لاجرم مرجعیت او در تعیین مصادیق هم محفوظ خواهد ماند. رو این جهت ملتزم نمی شویم که هر چیزی که در عالم اثبات به سان حکم شرعی ثابت گردد رو عین عدل قلم داد کنیم و فاقد تنافی با ظلم. ما این پیش فرض رو داریم که برخی از احکام ممکن است منافی با عدالت اجتماعی تلقی شود از نگاه عرف، چنانچه برخی از احکام ممکن است مصداقی از مصادیق ظلم اجتماعی به حساب آید. این رو منکر نیستیم و اساساً معتقدیم که عدالت تشریعی با عدالت ذات باری ملازمت ندارد. این نکته دقیقی است که حقیقت در ابتدای مبحث عرض کردم و ندیدم کسی راجع به این موضوع مطلبی رو عنوان کرده باشه. این رو ما پیشتر مطرح کردیم تا شایبه‌ای بعد پیش نیاد، چنانچه معتقدیم ظلم تشریعی به ظلم ذات باری منتهی نخواهد شد. عدل و ظلم در مقام تشریع احکام ملازمتی با عدل تکوینی و ظلم تکوینی الهی ندارد. این رو خدمت عزه بیشتر مفصلا توضیح داده. به بیان روشن‌تر و اینکه دفع ابهام بشه، و چون من از مراجعات دوستان حس میکنم هنوز در این نقاط ابهاماتی وجود داره، عرض میکنم که اگر برفرض هم حکمی از احکام مسلم شریعت بر خلاف عدالت اجتماعی تلقی شد، این معناش این نیست که ذات باری تویی از صفت عدل است علیاذ بالله، بر خلاف مثلا اونچه که متسالم عدلیه، متسالم امامیه تلقی میشود مورد التزام قرار گرفته باشه. خیر، در این حال که میتوان به ظلم تشریعی ملتزم شد، میتوان به عدالت الهی هم اذعان داشت. نهایت این است که این ظلم تشریعی در دنیا صورت پذیرفته و در عقبا به واسطه عدالت الهی و به مقتضای آن تدارک خواهد شد و فردی که در اینجا مورد ظلم تشریعی است در قیامت این ظلم او جبران خواهد شد. این اولا ربطی بحث ما نداره، ثانیاً این که برفرض هم که تشریعیات ریشه در تکوینیات ببرد، به این معناست که ذات باری با عنایت به مجموع مصالح و مفاسده مترتب بر افعال، مصالح و مفاسد تکوینی و واقعی مترتب بر افعال برای این افعال حکم تعیین کرده، که از این دیدگاه تعبیر میکنن به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مترتب بر متعلقات، و تعبیری تبعیت احکام از ملاکات واقعی افعال، تعبیری است که در لسان فقها معروفه و ما در مباحث اصول این رو مورد بحث قرار دادیم که آیا احکام شرعی واقعا تبعیت از ملاکات واقعی موجود در متعلقات خود می کند یا خیر. به کلیت اینو قائل نیستیم ما، به کلیت اینکه لزوما هر حکمی از احکام شریعت تابع ملاک واقعی موجود در متعلق خود باشد و مثلا اگر اقتضاء فعل دارد به این معنا باشد که این فعل واجد مصلحت برای مکلف است و اگر اقتضاء ترک دارد به این معنا باشد که این فعل واجد مفسدت به حال مکلف است، به کلیتش مقایل نیست. اونجا بحث ملاکات و احکام رو مطرح کردیم و بعد پنج قسم نموده، این کار دوستان مراجعه بکنن به بحث‌های تفسیری ما در موضوع. بذار ما به شکل کلی و کلان نمیپذیریم که تمام احکام به قول حضرت عالی ریشه در تکوینیات داشته باشند یا ریشه در ملاکات واقعی مترتب و متعلقات احکام داشته باشند به این شکل کلی، علاوه بر این که برفرض هم که ملتزم به تبعیت بشه، یک قاعده کلی در تمام احکام بشه، برفرض هم که ملتزم به تبعیت در تمام احکام به عنوان قاعده کلی و غیر قابل تخلف بشویم، معناش این است که حکم شریعت بر اساس مجموع ملاکات مترتب بر یک فعل تشریع می شود، بر اساس مجموع ملاکات مترتب بر یک فعل، چون افعال می توانند دارای ملاکات مختلفی باشند که حتی برخی با برخی دیگر متعارضند، برخی با برخی دیگر متعارضند. بارها مثال زده ایم، استعمال دوا در این حال که میتونه منفعت ملزمه‌ای در مسیر علاج فرد از مرض داشته باشه، میتواند خود در مسیر تولید مرض هم قرار بگیره و عوارض جانبی به تعبیر امروز برش مترتب باشه، یعنی هم از یک جهت فرد را بهبود ببخشد و هم از جهت دیگر او را مبتلا به بیماری خفیفتری از بیماری علاج یافته، بیماری یا را کم اهمیت تری در قیاس با بیماری علاج یافته بکنند. یه واقعیتی است که به هر حال نمیشه منکر شد. اون چه که مهمه این است که بعد از کسر و انکسار ملاکات مترتب بر فعل، شارع مقدس بر اساس ملاک غالب حکم رو جعل بکنه و تشریع بکنه. نکته مسلمی است که در وقت خود مفصل بحث کرده. ممکن است که مصلحتی بر عدالت تشریعی مزیت پیدا کند، ممکن است شارع مقدس مصلحتی رو اولا به عدالت تشریعی ببیند. عدالت خود یک مصلحت شکی نیست، اما ممکن است مصلحتی بر این عدالت غلبه کنه و اقتضای این کند که شارع مقدس حکمی بر خلاف عدالت اجتماعی تشریع بکند. این ممکن و این منافاتی با تبعیت احکام از ملاک غالب مترتب بر متعلق خود ندارد. ملاک غالب مصلحتی است که بر مصلحت عدالت چربیده، مصلحتی است که بر مفسده ظلم اجتماعی رجحان یافته. به تعبیر دیگر جان
تایید فرمایشات شما، مثلا اهم و مهم که طرف می‌خواد غریق و نجات بده تصرف میکنه، ممنون تصرف کنه،
بله دیگه. بله اینم هست،
خودش ظلمه، ولی خب من این مصلحتی این دیگه دفع اشد،
بله مصادیق زیادی است. کلا شما میتوانید از مال غیر بدون اذن او بهره بگیرید برای حفظ جان در وقت اضطرار، خب این یک ظلمی است که شما مال غیر را که به زحمت مثلا تحصیل کرده است و برای خود نگه داشته و اذن تصرف به شما نداده است و برای حفظ جان خود یا برای دفع هر گونه اضطراری مورد انتفاع قرار بدید، به حالی که شارع مقدس این رو تجویز کرده، این رو اجازه داده است که شما برای حفظ جان خود اقدام به اضرار به غیر کنید، اقدام به تفویت مال غیر کنید، تصرف در مال غیر بدون اذن او بکنید. چیزی از همین سنخ در مبحث ما رخ میده. در واقع میشه که تنظیری است برای عرایض ما که ممکن است شارع مقدس به جهت مصلحت اهمی عدالت تشریعی رو نادیده انگاشته باشه. خب این بخش از عرایض رو هم به پایان ببریم و میشه گفت تنبیه سوم، نکته سومی که ذیل مبحث حکم شناسی میبایست خدمت عرضه تقدیم میکردیم رو با همین مطالبی که عرضه شد به انتها برسونیم. خب این هم بحث سوم از ابحاث مربوط به حکم شناسی قاعده عدالت که پیرامون تطورات ارتکازی عقلا در باب عدالت بود. اما بحث چهارم از ابحاث مربوط به حکم قاعده عدالت، بحث چهارم، این بحث مربوط میشه به رابطه قاعده عدالت با قواعد مشابه، با قواعد دیگری که با قاعده عدالت به نظر میرسد یا بالکل اشتراک مصداقی دارد یا در معظم موارد یا به تعبیری بالجل اشتراک مصداقی دارد. خب در کنار قاعده عدالت از برخی قواعد دیگر هم می شود یاد کرد که این تلقی در موردشون وجود داره که اینها با قاعده عدالت یکی هستند یا اشتراک مصداقی در اکثریت موارد دارند، در معظم موارد دارند، مثل قاعده لازرر، قاعده لازرر که این تلقی در موردش وجود داره که این قاعده فی الواقع همون قاعده عدالت یا لااقل در معظم موارد با قاعده عدالت هم مصداق. البته خب برخی از قواعد هستند که ممکن است پاری از مصادیق مشترک با قاعده عدالت رو داشته باشن، اما تفاوت اونچنان عیان هست که نیازی به بحث نداشته باشه. مثل قاعده لاحرج در قیاس با قاعده عدالت تفاوتش اونچنان روشن و واضح هست که نیاز به بحث نباشه. قاعده لا حرج نفی حرج در عالم تشریع میکنه و ممکن است پاره‌ای از احکامی که بر خلاف عدالت اجتماعی و در تنافی با اون محسوب میشود حرج زا هم به حساب آید. از این جهت اشتراک مصداقی پیدا کنن این قاعده با قاعده لا حرج. اونطور وسط اونچنان ناچیز و کم هست که ارزش بحث نداشته باشه و تفاوت میان این دو قاعده کاملا عیان. اما راجع به قاعده لازرر این ابهام وجود دارد که تفاوت میان این دو قاعده چیست، خصوصا اینکه برخی از بزرگان در توجیه قاعده لازرر به ظالمانه بودن ضرر تمسک جستند، به ظالمانه بودن ضرر تمسک جستند و سعی کردن از این طریق برای قاعده لازرر مشروعیت دست و پا کنند. حالا نمونه خدمت عزیزه از عبارات بزرگان معاصر تقدیم کنم. از این نمونه زیاده، فقط یک نمونه ایست از عباراتی که کلمات فقهای معاصر دیده میشه. مرحوم آزیای عراقی که از فقهای دقیق و نظر ماست و جز فقهای سلاس نجف در مقطع شکوفایی علم اصول تلقی می شود و بسیاری از بزرگان امروز شاگردان با یک واسطه او تلقی می شوند، افتخارشون فهم آراء محقق عراقی است. او در کتابی که با عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار منتشر شده و در نرم افزار جامعه اصول فقه نور هم وجود داره، صفحه 39 بحثی و پیرامون مدرک قاعده از کتاب دارند، مدرک القاعده من الکتاب. بعد اونجا تعبیری به کار میبرن که شاهد بر عرض ماست، و قد استدل فقها اون العظام. بچه انتخاب این تعبیر میتونه همین تعبیر فقها اون العظام باشه. قصه فردی نیست، او انتساب میدهد آنچه را که میگوید رو به فقهای عظام. وقد استدل فقها اون الازام علا تحریم زرر و زرار بالکتاب العزیز و هازام به ما لا شکفی. این استدلال فقهای ازام به قرآن بر قاعده لا زرر به ما لا شکفی چطور؟ حیث ان الزرر و الزرار من ازهر مصادیق ظلم و تعدی، از آشکارترین مصادیق ظلم و تعدی است. المحکومین بالحرمت به نص کتاب الکریم، ظلم و تعدی که محکوم به حرمت است به نص قرآن کریم. خب این عبارت از یک سو سخن از مشی فقهای ازام، مشی استدلالی فقهای ازام می کند، سخن از شخص محقق عراقی نیست، و از سوی دیگر سخن از این دارد که ضرر و ضرار که موضوع قاعده لا ضرر است از ازهر مصادیق ظلم و تعدی است که در قرآن محکوم به حرمت تلقی می شود. از این جهت ما این عبارت رو برگزیدیم که خیلی روشن و عیان حکایت از اتحاد ضرر با ظلم و قاعده لا ضرر با قاعده لا ظلم یا به تعبیری عدالت داره. حتی از اینجور تعابیر در کلمات بزرگان زیاده، من دیگه دوستان رو حواله میدم به در مفصلهای موجود و آثاری که در دسترس هست خودشون تتبع بکنند و بیابند. و همین جهت این سوال به نحو جدی مطرح می شود که قاعده عدالت آیا تفاوتی با قاعده لا ضرر که قاعده معروف و مشهوری در کلمات فقه هاست دارد یا خیر؟ این دو در واقع یک قاعده اند به دو تعبیر، به دو لسان. در وهله اول خدمت عزیزه باید عرض بکنم که شکی نیست که پاره از ضررهایی که موضوع قاعده لا ضرر محسوب می شود مصداق ظلم اجتماعی است. مصداق ظلم اجتماعی است. چطور؟ ببینید ضرری که مصداق قاعده لا ضرر به حساب میاد، اما از ضرر به خود و ضرر به غیر، ضرر به خود و ضرر به غیر. ضرر به خود مصداق ظلم اجتماعی نیست، لیکن ضرر به غیر که میشه ازش تعبیر کرد به اضرار، مصداق ظلم اجتماعی است. مصداق ظلم اجتماعی است. تو این جهت تأکید دارم که پاره از مصادیق ضرر که موضوع قاعده است مصداق ظلم اجتماعی است. البته از حیث لغوی به نگاه واقع اندیشانه ممکن است ضرر به نفس هم، ضرر به نفس هم مصداق ظلم باشه، چونچه کسی اگر به قرآن مراجعه کند ظلم رو بر سه قسم گرفته است: ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به خلق. ظلم به خدا به معنای تضییع حق طاعت اوست، ظلم به خود به معنای افکندن خود به قهر الهی است، به غضب الهی است، به عذاب الهی است، محروم کردن خود از کمالاتی است که بشر در حوزه معنویت میتواند بدان نائل شود. و ظلم به خلق یا به غیر هم همون ظلم اجتماعی است که محل بحث ماست. از همین جهت رفقا، از همین جهت میتوان به یک تفاوت میان این دو قاعده راه یافت، میتوان به یک تفاوت میان این دو قاعده راه یافت. قاعده عدالت در صدد نفی ظلم اجتماعی است، در صدد نفی ظلم اجتماعی است، و این رو بیشتر توضیح دادیم. و حال اینکه قاعده لا ضرر شامل هم ضرر به نفس است و هم ضرر به غیری که این ضرر به غیر شود ظلم اجتماعی. عبارتون اخرای ظلم اجتماعی است. می شود اینجور تعبیر کرد. می شود گفت که ضرری که موضوع قاعده لا ضرر هست نسبت به ظلم اجتماعی اعم مطلق است. اعم مطلق یعنی هر ظلم اجتماعی مصداق ضرر محسوب می شود، لیکن هر ضرری که در قاعده لا ضرر نفی شده است مصداق ظلم اجتماعی نیست. این رو اجالتاً در ذهن داشته باشید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.